بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که سه عنوان از عناوین عامه و قواعد حاکمه وجود دارد که مجوز ورود در دستگاه جور میشه، که یکی اکراه است، یکی اضطرار و یکی هم تقیه. و مرحوم شیخ البته اینا رو همه تحت عنوان اکراه آورده بود. این یک مطلب که اینها با هم تفاوت‌هایی دارن که اجمالاً به اون اشاره شد. مطلب دومی که عرض کردیم این بود که این سه قاعده از قواعد عامه هستند که در اینجا جاری می‌شوند، اما علاوه بر این ادله عامه در بحث تولی از قبل جائر روایات خاصه هم وارد شده. مطابق همین قواعد عامه ما روایات خاصه داریم که این روایات خاصه عمدتاً در باب 48 بود. در باب 48 یک روایت مربوط به اضطرار بود که خوندیم، و در باب اضطرار در ابواب قبلی هم یکی دو روایت داشتیم. دو سه روایت در باب اضطرار هست که اگر کسی اضطرار به ورود در دستگاه ظلم پیدا کرد مجاز و معذوره، و تعدادی روایات هم داریم و گروهی از روایات هم داریم که مربوط به اکراهه در خصوص اینجا حکمه، علاوه بر اون قاعده عامه. این روایات عرض کردیم عمدتاً روایات مربوط به حضرت امام رضا سلام الله علیه هست. عمده روایاتی که خاصه است و مجوز دادند برای دخول در سلطان جور به خاطر اکراه، همون چیزی است که در قصه ولایت عهدی امام رضا اتفاق افتاده. اینم دیروز عرض کردیم. بعد مطلبی دیگری هم که دیروز عرض کردیم این بود که اکراه در همین قضیه امام رضا و در قضایای دیگر مربوط به ائمه طاهرین، گفتیم اکراه یکی از مسائلی است که با اون بخشی از رفتارهای معصومین را، رفتارهای سیاسی اونها را میشود توجیه کرد، ولی اکراه مطلقم نیست که مجوز باشد برای تولی از قبل جائر. اکراه مجوز برای تولی از قبل جائر و یا نزدیک شدن به دستگاه جور، اما در این حال این تا مادامی است که به یک مصلحت اهمی برخورد نکنه، و الا اگر به مصلحت اهمی برخورد بکنه این اکراه مجوز نمی شود. دو نقطه مهم در تاریخ ائمه را عرض کردیم. گفتیم در قطعه عاشورا و حرکت امام حسین سلام الله علیه ما اونجا شاهد اکراه هستیم، اما مقابل اون یه چیزی بوده که اهمیت بالایی داشته و اکراه مجوز نبوده. یعنی وقتی که امام تحلیل میکردن میدیدن اونی که از دست میدهند در مقابل اونی که به دست میآورند چیزی نیست، و اهم و مهم که میکردن اینجا اکراه را مجوز نمیدونستن، چون عیناً ممکنه کسی در قصه عاشورا هم همین قصه اکراه را مطرح بکنه، بگه خب حضرت مکره بود وقتی که مکره بود و مکره به قتل هم بود مکره به قتل هم بود، اما در این حال امام رضا زیر بار، امام حسین زیر بار نرفتن و از قتل استقبال کردند. جوابش اینه که اکراه درست قاعده عامه است و مجوز محرمات میشه، از جمله بیعت با ظالم، تولی از قبل جائر و امثال اینها. اما عرض شود که در شرایطی که امام حسین تحلیل میکردن میدیدن که شرایطی است که اون طرف سکه خیلی بدتره، ولذا این قطعه امام حسین از مواردی است که مشمول قاعده اکراه نمیشه، به خاطر اینکه یه چیز اهمی بود. این در اون قطعه. اما ما مقاطعی هم در زندگی ائمه داریم که اکراه بر قتل برای اونها مجوز تولی از قبل جائر و احیانا بیعت با جائر شده خود امیرالمؤمنین، حالا یا بیعت کردند یا سکوت کردند، هرچه باشه بالاخره یک حکم واجبی را زیر کنار گذاشتند یا محرمی را که ذات تحریم در اون بود ارتکاب شد به خاطر اینکه اکراه بود. این قاعده اکراه در خیلی از قطعه ها مجوزه برای فعالیت ها و عرض شود که ارتباطاتی است که ائمه با دستگاه های جور برقرار می کردن، غیر از یه مقاطعی که نه یا اهمی بود که مانع می شود. این قاعده کلی قصه دیروز عرض کردیم. رضا امام حسین قاعده اکراه را اعمال نکردند، اما امیرالمؤمنین قاعده اکراه را اعمال کردند، دیگران هم همینطور. و اوج این در قصه امام رضا است، اوج این که قاعده اکراه تولی از قبل جائر را درست کرد، یعنی حضرت شد ولی عهد مأمون. این در قصه امام رضا است. عرض کردیم حدود شاید 20 روایت در این قصه باشه و در عیون و اخبار رضا اونها را می توانید ملاحظه بکنید که 6-7 روایتش هم در وسائل آمده بود. این قصه ایست که دیروز عرض کردیم. حالا چند نکته دیگه در همین قصه امام رضا را امروز اینا را عرض کرده بودیم، امروز تکمیل بکنیم و بریم حالا ادامه بحث. یک نکته دیگر در این قصه امام رضا سلام الله علیه که حالا این جنبه در حقیقت تاریخی داره که باید بهش توجه کرد، با اون اینه که اینم رو احتمالاً دیروز گفتیم ولی حالا باز هم عرض میکنم، با اون اینه که پیچیده ترین شرایطی که بنی عباس پدید آوردن همون شرایطی بود که مأمون ایجاد کرد. تقریبا هیچ وقت اینقدر شرایط پیچیده نشده بود، یعنی روابط خاندان پیامبر و اهل بیت با دستگاه بنی امیه، بنی مروان، بنی عباس هیچگاه به پیچیدگی زمان مأمون نرسید. فوق العاده پیچیده بود، در حدی پیچیده بود که بعضی اصلا میگفتن که خب واقعا مأمون شیعه است. حتی بعضی احتمال این را دادن که ابتدا اصلا رو خیرخواهی میخواست این کار رو بکنه، اینقدر قضیه پیچیده بود. که البته روایات معتبر ما نشون میده که این نبوده، همین روایاتی که در وسائل و در عیون اخبار رضا آمده اینه نشون میده که هرگز مأمون نیت خیری نداشته، گرچه اهل فضل بوده است و دانشی داشته است و نسبت به مقامات اهل بیت و ائمه هم آگاهی بیشتری داشته، اما هیچگاه اینا اثبات نمیکنه، بلکه علائم بر خلاف اون هست که او علاقمند بوده. نه، چنین علاقمندی و این حرفا نیست، واقعا یک نقشه بسیار پیچیده بوده. بنابراین شاید پیچیده ترین شرایط رو بشه بگیم شرایط امام رضا سلام الله علیه. پیچیده ترین شرایط در روابط خاندان پیامبر و خلفا زمان امام رضا. و امام رضا هم با چند پدیده مواجه بود، حالا افتادیم تو این بحث اینا رو بگیم دیگه. امام رضا با چند پدیده مواجه بود. یک پدیده که امام رضا باش مواجه بود جریان انحرافی تو خود خاندان علوی بود. یک جماعت زیادی از خود علویون در مدینه، در بغداد، بعد در خود خراسان و مرو بودند که اینها در برابر حضرت امام رضا سلام الله علیه بودند و یک نوع رقابت داشتند با امام رضا و گاهی هم کارشکنی می‌کردند، گاهی هم طعنه می‌زدند، اشکال می‌گرفتند، که این نمونه‌ها و شواهدش در تاریخ هم هست. این دومین مشکلی که امام رضا باش مواجه بود که حتما مستحضر هستید مسئله واقفیه بود. قصه واقفیه قصه خیلی واقعا پیشرفته‌ای شد. این رو منم جایی این رو عرض کردم، در ملل و نحل هم میتوانید ببینید که تقریبا قاعده کلیه در عصر هر امامی یا بعد از هر امامی گروهی از اون امام منحرف میشدن، به سمت امام بعدی نمیرفتن. تقریبا اینطور قاعده کلیه، تقریبا بعد از هر امامی یک جماعتی از امتداد امامت منحرف می شدن. حالا گاهی یک، گاهی دو، گاهی سه تا. بیستی تا ما جریان انحرافی از ائمه در طول تاریخ 245 ساله ائمه داریم. یکی از این انحرافاتی که در امتداد ما این سرمخوردگیمون امروز تو سینمون ظاهر شده، تو الانم که شروع نکرده بودم نمیدونستم اینجوری، الان میفهمم. حالا بس شما یک کمی میکنیم ببخشید. اللهم صل. بله، سیر خودش رو داره انجام میده امروز. در زمان امام رضا این انحراف بعد از امام کاظم بسیار وسیع بود. جریان واقفیه است که جریان واقفیه رو شنیده اید و در تاریخ هم آمده که جریان وقف بر امام کاظم و عدم اعتقاد به امام رضا و پیروی از امام رضا، این یک جریان بسیار گسترده شد. تقریبا جماعت شیعه را تقریبا اینجور که از تاریخ به دست میاد نصف کرد، تقریبا نصف کرد و قدرت واقفیه که بر امام موسی کاظم توقف کردند و به ادامه امامت در امام رضا باور نداشتند و ملتزم نشده اند، یک جریان قوی گسترده‌ای بود که حتی امام رضا هم نسبت به اون گاهی تقیه میکرد، اینقدر اینا قدرت داشتند. این جریان هم همونطور که باز مستحضرید از تو درون همون اصحاب امام کاظم پیدا شد، شلمقانی و اون عرض شود که بطائنی و سه چهار تا اصلی ها هستن، از اصحاب امام کاظم هم هستن، آدم علی بن ابی حمزه بطائنی و شلمقانی، یکی دیگه هم هست اونم احتمالا باشه، سه تا هستن که اصلی هستن، بعد هم همینجور امتداد پیدا کرد. اینا یه جماعتی بودن که گفتن امام کاظم غائب شدن و دیگه امام رضا امامت را به ایشون سپرده نشده. خیلی گسترده شد تقریبا جامعه شیعه، تقریبا اینجوری که از شواهد برمیان نصف شدن. خیلی مصیبت بزرگی بود. البته در نقطه مقابل اونها هم یونس بن عبدالرحمن و این شخصیت های بزرگی بودن که با جریان وقف مقابله میکردن. این هم یک پدیده است که امام رضا باش مواجه بود. البته جریان وقف هم بسیار گسترده بود، از اون طرف هم مقابله امام رضا و اصحاب امام رضا بسیار قوی بود و همین موجب شد که واقفیه تقریبا علی رغم این که ناگهان خیلی گسترش پیدا کرد ولی در طی چند دهه خاموش شد. ولی اصلا واقفیه باقی هم نموندن. از تاریخی ما الان واقفیه نداریم ظاهرا در بین شیعیان و اینها. اسماعیلیه داریم بله، ولی واقفیه به اون معنا نداریم بله. ما اونچه که از اون جریانات بین 20 تا جریان انحرافی بعد از ائمه هست، اونچه که باقی مانده است یکی زیدیه است، یکی هم اسماعیلیه، شاید حالا مثلا یکی دیگه هم باشه که الان من به ذهنم نباشه. عمده این دوتا جریان انحرافی در تاریخ ائمه است که باقی مانده. عبازی هم حالا بنابر بعضی از توجیهات و تفاصیل چرا اونم هست و همین اندازه، حالا دو تا سه تا اینا باقی مونده که عمدهش حالا زیدی و اسماعیلیه است. و بقیه دیگه منقرض شدن. واقفیه خیلی وسیع بود اما خیلی سریع منقرض شد. به هر حال امام رضا مقابل یک چنین جریان، این دو تا جریان داخلی بودن، یکی علوی های کجرو و یکی هم واقفیهی که بسیار وسیع و گسترده بود، خب این خیلی شرایط رو سخت میکرد. و پدیده سوم همین پدیده مأمون بود که پدیده واقعا پیچیده‌ای بود، برای اینکه مأمون از یه شرایط سختی در جنگ با برادرش بیرون آمد، بعد هم فوق العاده آدم با فضل و با هوش بود و طراحی او یه طراحی خیلی پیچیده‌ای بود. طراحیش هم این بود که امام رضا رو از بیاره در خراسان، هم که اومد اونم روی نقشه ای بود دیگه، از بغداد اومد تو خراسان روی حساب و کتابی بود، بعد امام رضا رو از مرکز یعنی از مدینه و بغداد و اینها هم جدا کرد پیش خودش آورد. و قرار مأمون بر این بود که کل این تاریخ گذشته رو لوس بکنه، یعنی بگن امام رضا اینا همه دنبال یه دنیایی بودن، حالا می دنیا پیدا شد و ببینید اومد اینجا ولیعهد من شد. و بعدم تو دستگاه قشنگ توی چنگ خود مأمون بود، ظاهر خیلی جذاب و زیبا، باطنش هم بسیار قتال و خطرناک. خب امام رضا تو این شرایط اینجوری قرار داره، به اضافه حالا مخاطرات دیگری هم که بوده، من اونا رو الان کار ندارم. این سه چیزی که وضع خیلی پیچیده را ایجاد کرده بود، اما در مقابل این هم یه فرصت عجیبی هم برای امام رضا وجود داشت، برای اینکه تشیع به رغم همه اون سختگیری ها و تنگناها از یک استقبال عمومی برخوردار شده بود و تشیع توانسته بود که هسته خودش را از مرکز که مدینه و بغداد و اون مناطق اصلی بود، این هسته ها را به بیرون منتقل کرده بود. این انتقال این هسته های تشیع هم به بیرون، مخصوصا ایران و خیلی مناطق دیگه، اینم از چیزایی بود که زمان امام رضا خیلی اوج گرفته بود. و رضا در زمان از بعد از زمان امام باقر امام صادق اونها این موج رو به پیشرفت بود و هسته های زیادی شکل گرفته بود، در حدی که زمان امام کاظم یه امیدی بود که اصلا همه چیز به هم بخوره. امام کاظم اصلا یک ظاهرا طبق روایات یه بدایی حاصل شد، یعنی قرار بود که امام کاظم اصلا قیام بکنن و اصلا شبیه اون چه که در عصر امام عصر اتفاق میفته اتفاق بیفته. ظاهرا اینجور چیزیه، من حالا کاملا به این مطمئن نیستم به لحاظ دلیل و سند محکم، اما فکر میکنم قابل اثباته که یک بدای مهم در زمان امام کاظم اتفاق افتاد و جنگ های امین و مأمون هم به این افزوده شده بود و این موجب شده بود که شیعیان پخش بشن و کار بکنن. اینا حالا شرایط امام رضاست. امام رضا این شرایط رو که میبینه یعنی تشخیصشون اینه که حالا که اکراه آمد ولایت عهدی رو بپذیرند، اما در اینجا تو این سفری که قبول کردند و آمدند، البته اکراه بود ولی اکراه رو زیر بارش رفتند، چون از اول هم که میخواستن بیان سفر اونم اکراهی بود، در روایت هم بود از اولی که ایشون رو حرکت دادن بیارن از با اکراه بود تا آخر قصه، همش یک مسیر دو ساله اکراهیه. حضرت این اکراه را زیر بارش رفتن برای اینکه یک تدابیر دیگری در کنار اون داشتن. اون تدابیر اینا بود، یک این که تا زیر بار خود پذیرش خلافت نرفتن که دستیسه بزرگی بود، ولایت عهدی را پذیرفتن. دوم این که این ولایت عهدی را خیلی عرض شود محدود و بی اختیار پذیرفتن و این هم را بارها اعلام میکردن. هم در مجلسی که پذیرفتن شرط کردن که لا اعزل ولا هیچ دخالتی من نکنم و اینم رو اعلام میکردن که مردم بدونن که این دخالت این روشی هست. سومم این که هر جا میرسیدن به یه جوری نارضایتی خودشون رو اعلام میکردن. و چهارمی که امام از این فرصت پیش آمده برای خیلی کارها بهره برد. ببینید حالا خط سیر امام رضا رو اگر در عیون اخبار رضا رو شما مداقه بکنید، حرکت امام رضا در طول مسیر، بعد آمدنشون حالا در نیشابور مناطق دیگه و ارتباطی که امام رضا در طول این دو سال با این جریانات شیعی برقرار کردن، که خیلی از این ارتباطات در اون شرایط مدینه و بغداد امکان نداشت. اصلا امام رضا شواهد باید زیاده که امام رضا در طول این دو سال، چه در مسیر چه در مدتی که در خود خراسان بودن، علی رغم همه محدودیت ها یک شبکه های ارتباطی را ایجاد کرده بودند. شاید واقعا گسترش تشیع یه بخش معظمش مدیون اون دوره همون سفر حضور دو ساله ایشون در ایران باشه، و چون مناطقی مثل قم و اینها قبلا هم سابقه داشت، اما خیلی از مناطق با اون سفر اصلا اهل بیت مطرح شد. بران اینم یک تدبیر دیگر حضرت بود، به اضافه یک سلسله وقایعی که در همون دوره دو ساله در خراسان رخ داد که اونام خیلی در تحکیم و تقویت موقعیت اهل بیت مؤثر بود. مسئله نماز عید فطرشون، خب در روایت معتبر این آمده، اون نماز خیلی نماز تکان دهنده ای بود. عرض شود نماز استسقای خوندن خیلی جامعه را تحت تأثیر قرار داد، و یک سلسله حوادث و وقایع و معجزات و کراماتی هم از این قبیل در اون ایام رخ داد که اونها مؤثر بود. بنابراین اکراهی که امام رضا زیر بارشون رفتن طبق قاعده بود، تولی از قبل جائر کردن، اما به حد اقل رسوندن، مخاطرات کار را به حد اقل رساندن و حد اکثر استفاده را از این فرصت بردن. این شرایطی که میشه برای امام رضا به وجود آورد، و به نظر میاد که در عصر امام رضا پیچیده ترین دسیسه در روابط اهل بیت با خلفا رقم خورد، و پیچیده ترین برخورد هم از طرف امام رضا پاسخ گرفت. پاسخ امام رضا یه پاسخ بسیار پیچیده بود. هرگز تر ازهان این جا نماند که امام رضا و دستگاه اهل بیت حزم در خلافت شده، اصلا این تو ذهنها باقی نماند، چون مأمون این را دنبال میکرد که حزم بکنه در دستگاه خلافت و آبروی اونها را ببره، و قضیه ولایت الهی و نمیدونم خلافت کبرا اینا را همه را لوس بکنه بره. این دسیسه لوس کردن و حزم کردن را امام رضا خونسا کرد، ضمن اینکه خب بر این از یک طرف، از طرفی خیلی نتایج گرفت به نفع گسترش تشیع و برای معرفی خاندان پیامبر و مبادی و مبانی فکری اونها. اینه که این مجموعه واقعیت ها را شما، اینا بحث فقهی هستا، این واقعیت ها را ببینید، اون وقت معلوم میشه که این اکراه مجوز این بوده که تولی از قبل جائر بکنه با حد اقل تصرفات، این مجوز بوده حتی در سطح کسی مثل امام رضا. چرا؟ برای اینکه مقابلش اکراه اینجا بر قتل بوده، همونطور که مأمون گفت، یا میپذیرید یا ضربت عنقک. ولی از اون و از اون طرف هم شرایطی نبود، امام حسین این کارا رو نمیتونست بکنه. امام حسین سلام الله علیه شرایط اینطور نبود و ظرف اقتضای این که بیاد زیر بار اون اکراه بره، ولی کاری هم انجام بده نبود. اگر زیر بار اون اکراهی یزید میرفت، هیچ کدام از این دستاوردها نبود و اون قسم که بیعت هم اتفاق افتاده بود. ببینیم این رو که مقایسه بکنی شرایط امام رضا را با بسیاری از شرایط دیگر عصر ائمه، سایر ائمه متفاوته. از لحاظ کم و کیف قصه اینجا بیعت به اون معنای مستقیم نیست، ولایت عهدیه. و از نظر این که اون مخاطرات میشود خونسا کرد، همیشه اینطور نبوده. و از نظر این که میشه خیلی دستاوردها را به دست آورد، اینم خیلی وقتا نبوده. اینه که امام رضا زیر بار این اکراه را خب حالا اون را باید ما اگر یه وقتی، حالا ما وسط یک بحث رفتیم تو یک وادی تحلیل فقهی یک سیره، اگر بخوایم اون را کامل بحث بکنیم، یه مبانی داره که باید اون بحث بکنیم، 5-6 تا مبنا داره که من ورود در اونها نکردم. یکیش همینه، الان هم قبل از اینجا یکی از دوستان سوالی میکردن، همین را عرض میکردم. یکی از بحث‌ها این است که آیا اصلا ما در تحلیل سیره فردی و اجتماعی ائمه علم غیب را اصلا با چه نقشی بهش بدیم؟ حالا یه دیدگاه اینه که نقش بهش میدیم، یک دیدگاه اینه که اصلا علم غیب را باید گذاشت کنار. این حالا باید جای خودش بررسی بشه. و عرض شود که ما عرضمون این است که اگر علم غیب رو هم در تشخیص مصادیق و اونها دخالت بدیم، امکان این که ما قضیه عاشورا و سایر اقدامات ائمه را تحلیل فقهی بکنیم وجود داره. ما تو عاشورا البته حرف خیلی زیاده، راجع به قصه عاشورا خیلی حرف زیاده. بعضی همینطور که اشاره میکنید میگن که عاشورا یه سره و نمیشه با این مترهای فقه ظاهری اصلا اونا را ارزیابی کرد. ولی ما میگیم اینجور نیست، میشه اون را با فقه ارزیابی کرد، منتها فقهی که اجتماعی و سیاسیه دیگه. ما اینجا ملاحظه کردید الان فقها این را مطرح نکردن. اون فقها میفرمان که اکراه اگر به قتل رسید دیگه مجوز نیست. ما میگیم اکراه اگر به قتل برسد یا به یک مصالح بزرگی برسه که در حکم قتل مجوز نیست. زمان امام حسین اکراه به یک مصالح مهم میرسید که از این که به آقا بگن که آقا شما او رو بکش یا خودتو میکشیم، میگن حق نداری بکشیم، چون قتل مجوز اکراه نمیشه. ما میگیم یه چیزای دیگه غیر از قتل هم هست که جلوی اکراه میسته، از جمله همون چیزی که در شرایط زمان امام حسین رخ داد، یا امام رضوان الله تعالی علیه در زمان مبارزه در زمان طاغوت به همین نتیجه رسیده بودند. اما در زمان امام رضا اکراه اینجوری نبود، طبق قاعده بود. اینم به هر حال یه تحلیل و مایی شد با یک عینک و نگاه فقهی از عصر امام رضا. بله بله حالا بله حالا من خیلی چیزای دیگه اینجا بود. من سه پدیده خاص عصر امام رضا عرض کردم، گاهی در جاهای دیگه تو بحث هام به 6 تا یا 7 تا پدیده گفتم، حالا اوناشو دیگه اینجا الان چه نبود، تا حدی به اون نکاتم میشه توجه کرد. این یک مطلبی که حالا خیلی بحث اساسی بود، من گذرا به مبانی اون اشاره کردم. یک مطلب دیگری هم که اینجا در ذیل این روایات بود اشاره کرد اینه که در این روایات این نکته‌ای بود که حضرت در اعتراضاتی که پیدا شده بود پاسخ می‌دادن و استدلال به قصه حضرت، استشهاد به قصه حضرت یوسف می‌کردند. این علتش اینه که بعضی از این اعتراضات یا تعداد زیادی از این اعتراضات از ناحیه غیر اهل بیت، پیروان اهل بیت بود، اهل سنت بود. بعضیش از ناحیه خوارج بود. البته گاهی هم از نزدیکان و از پیروان اهل بیت هم سوال داشتن یا اعتراض میکردن، مثل که به امام حسن هم در صلحشون اعتراض کردن. اما یک بخشی از این اعتراضات از ناحیه خوارج، از ناحیه اهل سنت و سایر مذاهب بود. امام در پاسخ به اینها، مخصوصا اونایی که حالا اهل بیت را به عنوان مقام عصمتشون قبول نداشتن، استشهاد به آیات قرآن و قصه حضرت یوسف میکردن. این هم نمونه زیاد داره که ائمه استشهاد به قرآن میکنن، اینجا هم یکی از همون نمونه هاست و میخوان بگن که اون چه که در قصه حضرت یوسف افتاد، اون که خیلی مهمتر بود برای بیان اهمیت اون و اینکه کار من مقابل اون خیلی مهم نیست، چند نکته اشاره میکنن. یکی اینکه او یوسف بود، پیامبر بود، من وصی پیامبرم. دو اینکه مقابل یوسف یک انسان کافر بود، فرعون مصر بود و من مقابلم کسی است که به ظاهر مسلمانه. و سوم این که من در شرایط اکراهی قرار دارم و یوسف در شرایط اکراه هم نبود، خود او پیشنهاد کرد. ولذا قبلا گفتیم که قصه حضرت یوسف بیشتر میشه بهش استدلال کرد برای اون بحث استثنای قبلی، یعنی اینکه کسی خودش برای تأمین مصلحت عباد بره و پیش قدم بشه، اما اینجا اکراه پیش قدمی نیست، پیش قدمی نکرده. اکراه معناش اینه که اونا اومدن سراغ انسان. بنابراین با این سه نکته امام میگه، میفرماد. حالا نکته چهارمی هم هست که تصریح نکردن. نکته چهارمش هم اینه که حضرت یوسف واقعا وارد در دستگاه شد و تصرفات میکرد، در حالی که امام رضا شکلی بود. این سه چهار تا فرقیه که بین قصه امام رضا و قصه حضرت یوسف. امام هم حالا یا به طور کامل یا با اشاره به این سه چهار فرق در این روایاتی که بعضیش هم معتبره اشاره کردن و میخوان بگن که اگر اون درست بود به طریق اولا این هم درسته. خب این فرمایش امام و این استشهاد به آیات هم یه نکته رو اثبات میکنه از نظر فقهی، یه دلیل برای اکراه و اینا درست میکنه و همون اولویت اون استثنای اوله. اگر میگید برای تأمین مصالح عباد تولی از قبل جائر جایزه، این به طریق اولا در شرایط اکراه و اضطرار این تولی جایزه. اگر ما این اولویت رو خودمان نتوانیم بفهمیم یا در اون خدشه ای داشته باشیم، وقتی که امام داره این اولویت رو بهش استشهاد میکنه، میشود این اولویت رو پذیرفت. این یک نکته. نکته دوم این است که اون قسمتی که میگه او پیامبر بود و من وصی پیامبرم، این درسته یا درست نیست؟ درسته یا درست نیست؟ ببینید اینجا دو جواب میشه داد، چون ائمه را ما بالاتر میدونیم، اما در این حال اینجا دو جواب میشه داد. یک جواب این است که یوسف از پیامبرانی است که دارای مقام امامت هم بود، چون ائمه و انبیا و رسول بر دو دستند، بعضی شأن مبلغی و رسالتی داشتن فقط، ولی بعضی مثل حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و گروهی از انبیا مقام امامت داشتن که یک ولایت بر اموال و انفس و حق دخالت و تصرفه و آیه اینی جایل و کل ناس اماما نشون میده که این امامت کبرا اعظم و برتر است از رسالت و نبوت، و بین رسالت و نبوت و امامت از دیدگاه ما خصوص من وجهه، و انبیایی بودند که مقام امامت را نداشتند و بعضی داشتند. اون وقت برتری ائمه ما نسبت به انبیا و رسولی که امامت ندارن، اون بلا تردیده مقام امامت بالاتر از مقام نبوت و رسالته. خود آیه نجایل و کلناس امامه هم رو اینو نشون میده. اما نسبت به انبیا و رسولی که امامت رو دارن اون چطور؟ ممکنه کسی احتمالی بده که اینجا حضرت یوسف از انبیایی است که دارای امامت هست و هر دو شأن ولایت و امامت را در خود جمع کرده، از این جهت به هر حال یه نوع افضلیتی ممکنه باشه. این یه جوابه که بعضی این را احتمال میدن، که البته این جواب شاید تام نباشه. به هر حال ما روایاتی الان مراجعه نکردم، تو ذهنم نیست، ولی از قدیم به ذهنم میاد که روایات ما افاده میکنه که مقام ائمه از همه انبیا و رسول بالاتره، حتی اونهایی که هر دو مقام را داشتن جز پیغمبر اسلام. خب اگر این ثابت بشه، اون وقت این وجه اول خیلی نمیشه استشهاد کرد. وجه دومی که میشه جواب داد اینه که این وجه مجادله ایست. این در مقام مجادله امام میفرماد که یعنی کسی که اصلا امامت را قبول نداره، شاهدش هم اینه که مثلا خوارج اومدن اشکال میکردن و امام جواب میداده، معلومه که اینا در مقام با فرض مقام امامت این را امام نمیفرما. چرا؟ برای اینکه این خارجی از خوارج داره سوال میکنه، یا اهل سنتی که اعتقادی ندارن دارن سوال میکنن. امام میفرماد من یه آدمی هستم، یه مسلمانی هم، ولی او پیامبر بود. معلومه که مد اکثر یه عالمی هستم از علمای دین، چون اعتقاد اونا اینه دیگه حد اکثرش. پس بنابراین از این فضای سوال و جواب معلومه که مقام مناظره است و مجادله، نه اینکه حالا همه حق را بخواد بگه. به عبارت دیگه امام میخواد بفرماد که فرض بگیریم که من امام نیستم. خب روی اعتقاد خودت اون وسیع پیامبر بود، این کار رو کرد، حالا من که پیامبر نیستم این کار بکنم، معلومه جایزه. ظاهرش این جواب دومه، به خصوص به ملاحظه این که سوال کنندگان مثلا از خوارج نمیدونم چیه، کجا امثال اینها. اینم از این نکته دیگری که در این روایات بود.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.